أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. خدمت بینندگان عزیز و شنونده های عزیز عرض سلام و احترام دارم. از خداوند متعال مسلط می نمایم که در هر کجای این جهان این برنامه را شاهد و ناظر هستید، از سلامتی و توفیق و سعادت بهرمند باشید. احکام خانواده در درون خودش مسائل متعدد و فراوانی دارد. در این جلسه به برخی از احکام دوران عقد و دوران نامزدی اشاره می کنم و امیدوارم که جوانان عزیزی که این دوران را سپری می کنند به این مسائل توجه داشته باشند. هرچند در این جلسه ممکن است ما به برخی از احکام و مسائل اشاره کنم، اما خود اشاره به کلیات و مسائل عمده این دوران بیانگر این است که انسان حساسیت داشته باشد و جزئیات بیشتر را هم با مراجعه به کتاب‌های فقهی و رساله‌های مراجع اعظام و امروز از طریق وسایل دیگری مثل اینترنت و امثال آنها پیگیری کنند. یکی از احکامی که در دوران عقد مطرح است، بحث نفقه و خرجی است که معمولاً بعد از عروسی بر دوش شوهر است. اما وقتی عقد خوانده می شود و هنوز مراسم عروسی صورت نگرفته است، سؤال به وجود می آید که در این دوران که معمولاً گاهی چند ماه و گاهی چند سالی طول می کشد، آیا باز هم نفقه عروس بر عهده شوهر یا بر عهده داماد هست یا نه؟ جوابی که برای این مسئله می شود بیان کرد این است که در این فاصله اگر عروس از شوهر خودش تمکین داره و خودش رو در اختیار شوهر قرار می دهد و یا این که برای عروسی آمادگی دارد اما تأخیر ازدواج، تأخیر زفاف و تأخیر مراسم عروسی از طرف شوهر پیش می آید، در این صورت چون خود عروس مشکلی ندارد برای عروسی و رفتن به خانه شوهر، ولی شوهر وقتی به تأخیر می اندازد می فرمایند که می تواند عروس نفقه خودش رو از شوهر دریافت کند. اما اگر این تأخیر عروسی به خاطر خود عروس باشد یا پدر عروس باشد که اونها آمادگی نداشته باشد برای عروسی و عروس هم خودش رو در اختیار شوهر به صورت کامل قرار ندهد و عرف جامعه هم چنین اقتضایی را داشته باشد که در این صورت نفقه بر عهده داماد یا بر عهده شوهر نخواهد آمد. لذا در پاسخ به این سوال که سوال می شوند که بین ازدواج و زفاف و فاصله های گاهی طولانی هم ممکنه وجود داشته باشد، زن به خانه شوهر نمیره و معمولا هم از شوهر خودش نفقه دریافت نمی کند، اما اگر بعد از مدتی خلاصه آمد و حتی بعد از عروسی و زفاف هم اگر آمد ادعا کرد که من در اون مدتی که از شما نفقه و خرج نگرفتم اون خرجی ها هم میخوام بگیرم، خب در این صورت آیا حق دارد چنین مطالبه را داشته باشد یا حق ندارد؟ جوابش این است که اگر عرف مردم بر همین مسئله این گونه استوار شده باشد که نفقه در مدت بین عقد و زفاف بر دوش شوهر نباشد، خب معمولا زن هم یا عروس هم نمیتواند چنین نفقه ای را ادعا داشته باشد، مگر اینکه برای زفاف حاضر باشد ولی تأخیر از ناحیه شوهر باشد که در این صورت میتواند حق نفقه هم داشته باشد. یکی از مسائل دیگری که در دوران عقد مطرح است این مسئله است که آیا کسی که همسری را به عهد خودش درآورده، پدر و مادر دختر اجازه دارن که زن و شوهر قانونی را از هم دور نگه بدارن و نگذارن که آن دو به تفریح برون، مسافرت برون و در کنار هم باشن یا نه؟ در پاسخ به این مسئله بیان داشتن که باید نگاه کرد که عرف مردم و رسم و رواج اون جامعه چگونه هست. بر اساس عرف و عادت محل عقد باید اقدام بشود. اگر مردم اون محل برای فرستادن دختر به همراه داماد مشکلی ندارن و کدام عیبی به حساب نمی آید و سبب توهین یا سبب نقصی برای دختر و خانواده دختر به حساب نمی آید، خب این اجازه به اونها داده می شود. اما اگر عرف جامعه به گونه‌ای باشد که رفتن دختر به همراه داماد خب یک عیب بزرگی باشد که قبل از عروسی این کار را انجام ندهد، اینجا خوب است که انسان مراعات عرف و رسم و رواج‌های اون منطقه را مراعات کند. از سوالات دیگری که در این زمینه باز مطرح می شود، دوران عقد و بحث به نام جنابت هست که این مسئله نیز یکی از مسائل مهم و مبتلا به هست. برای بسیاری از جوانان ممکنه این مسئله پیش بیاید، چه دختر چه پسر فرق نمی کند، که وقتی با هم شوخی می کنند، با هم مزاح می کنند، در اثر همین شوخی ها و مزاح ها ممکن است که با تحریکات موضعی پسر یا دختر ارضا بشود. خب سؤالی که در اینجا پیش میاد از نظر احکام شرعی این است که آیا این گونه مسائل برای انسان غسل جنابت را واجب میسازد یا اینکه واجب نمیسازد؟ خب ترشحاتی، نمیها و تریهای دیده میشود که اینا حکم منی را دارد یا حکم منی را ندارد. در جواب بیان داشتند که اگر انسان علم و یقین داشته باشد که این ترشحی که صورت میگیرد، این آبی که از انسان خارج میشود منی هست، خب باید به همین علم و اطمینان خودش عمل کند و حکم جنابت رو پیدا میکند که باید حتما برای آن غسل جنابت انجام بدهد و اون تری هم که دیده میشود حکم نجاست را داره. اما در صورتی که انسان شک داشته باشد، نداند که این جزء نجس هاست، جزء منی هست که باید حکم منی رو بر آن بار کرد و یا نه جزء آبهایی است که حکم منی را ندارد و پاکن، در صورت شک بیان داشتن که با نمونه ها و نشانه های دیگر باید تا حدودی دقت کرد که حکم اون آب رو به دست آورد. به این معنا که اگر مثل احکام دیگه که در بحث طهارت و نجاست باید دانسته بشود، اگر با خروج این آب بدن انسان به حالت سستی در بیاید و بدن سست بشود، با شهوت هم این آب از انسان بیرون بیاید، خب این حکم منی را دارد و جنابت هم تحقق پیدا می کند. خب بعد از آنی که این گونه مسائل برای انسان پیش می آید، خب یک از سوالاتی که پیش می آید و برای خیلی هم این اتفاق می افتد این است که چه داماد چه عروس وقتی شب می خوابند، بالاخره در اثر شوخی ها و ملاعبه هایی که صورت می گیره، در اثر شوخی ها و ملاعبه هایی که صورت می گیرد، خب مشکوک می شوند به این که جنوب شدن و یا این که یقین پیدا کردن که جنوب شدن. خب بر اساس عرف محل، عرف مردم، شاید به خود این اجازه را ندهند که صبح برون غسل جنابت انجام بدهند و به این حکم شرعی عمل بکنند. حالا سوال که مطرح می شود این است که به علت خجالت کشیدن، برای اینکه متهم به مسائل دیگر نشوند، برای نماز صبحشون چیکار باید بکنن؟ آیا همینطور باید بمانند نماز نخوانند یا نماز را با تیمم بخوانند؟ و اگر با تیمم بخواند این نماز صحیح هست و قضا ندارد و یا اینکه نه این نماز صحیح نیست؟ خب این مسئله یک از مسائل مهم و مبتلا به برای بسیاری از جوانان در این دوران هست که خوب است عزیزان دقت داشته باشند و حکم مسئله را بدانند. در یک چنین شرایطی که انسان به شرم و به خجالت مبتلا می شود، فقهای عظام و بزرگوار ما بیان داشتن که هیچگاه شرم، خجالت کشیدن عذر شرعی برای انسان به حساب نمی آید و نمی توان به خاطر شرم داشتن، به خاطر خجالت کشیدن یک حکم شرعی را تعطیل کرد و به اون عمل نکرد. و خدای متعال هم حتی در یادگیری مسائل چه در عملی به مسائل هیچ گونه جای شرم و خجالت را قرار نداده است و به همین جهت فقهای عظام ما بسیاری از مسائل را با صراحت تمام بیان میکند، در حالی که ممکن است بیان این مسائل برای انسان یک کمی حالت شرم و خجالت داشته باشد، اما در بیان احکام، در یادگیری احکام، در عملی به احکام شرعی انسان باید صریح و بسیار رک و بسیار صادقانه برخورد کند که هیچ گونه خجالت و شرم را در چنین جاهایی راه ندهد. در یک چنین جایی هم که انسان جنوب می شود، فقهای عظام بیان داشتند که نمی شود عذر آورد که به خاطر که غسل کردن خجالت می کشیدم این کار را انجام ندادم، بلکه باید غسل را اگر می تواند انجام بدهند و اگر نمی توانند، حالا یا می خواستند یا به هر دلیل نتوانستند، تا زمانی که وقت غسل تمام بشود دیگه وقت برای غسل کردن باقی نماند و وقت ادای نماز خیلی ضیق بشود، به اندازه که انسان فقط بتواند یک تیممی به جا بیاورد و نماز را با این تیمم بخواند. در این صورت که وقت برای غسل کردن باقی نمانده است، اگر کسی با تیمم نمازش را به جا بیاورد، این نماز صحیح است و بعداً قضا ندارد و این یک وظیفه است که انسان حتما باید این کار را انجام بدهد. البته بابت اون تأخیری که غسل را در موقع خودش انجام نداده و تأخیر انداخته تا وقت تنگ شده است، خب یک گناهی صورت گرفته است. اما حالا که وقت برای غسل باقی نمانده است و تنها تیمم ممکن است، اینجا وظیفه‌اش این است که باید با تیمم نماز را به جای بیاورد و دیگر نمازش درست است و قضایی هم ندارد. در ادامه مباحث همین بحث جنوب شدن، سؤالی که مطرح می شود و سؤال شده است این است که برخی از اوقات چه دختر چه پسر در اثر ملاعبه با همسر تقریبا حال انزال به او دست می دهد، بدنش سست می شود به طوری که فکر می کند جنوب شده است، آیا پس از این حال غسل جنابت واجب است یا نه؟ که تقریبا شبیه این اشاره شد که اگر یقینی به انزال منی حاصل بشود و از مجرا به خارج هم سرایت کند، حتما غسل واجب هست. سوال بعدی این است که در مورد جنوب شدن زنان یا احتلام زنان، چه در صورتی که غسل جنابت، در چه صورت غسل جنابت بر آن واجب می شود؟ آیا تری که هنگام ملاعبه و شوخی با همسر زنان خارج می شود حکم منی را داره؟ و آیا بدون سوز شدن بدن و رسیدن به اوج لذت باز غسل ها واجب می شود؟ به طور کلی در زنان بدون نزدیکی با همسر جنابت چطوری تحقق می یابد؟ چون این یکی از مسائل مهم است که واقعا انسان بداند جنوب شد یا جنوب نشد. جوابی که دادن این است که اگر زن، حالا فرق نمی کند زن باشد یا مرد باشد، به اوج لذت جنسی برسد و در اون حال مایعی از او خارج شود، جنابت محقق شده و غسل واجب می شود. اما اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک کند که منی از او خارج شده یا نه، غسل واجب نمی شود. خب این مسئله بود که در مسئله دیگر هم مورد اشاره قرار گرفت. یکی از مسائلی که در دوران عقد و نامزدی مطرح است این است که بعد از عروسی و بعد از تمکین و مراسم ازدواج، خب یکی از حقوقی که زن باید مراعات کند و وظیفه دارد اینه که بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود. در دوران نامزدی چگونه است؟ آیا زمانی که دختر در خانه پدر هست باید با اجازه پدر از منزل خارج شود و یا در اون صورت باز با اجازه شوهر از منزل خارج بشود؟ جواب دادن که بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر حتی در دوران نامزدی هم خلاف احتیاط هست. یعنی اگر میخواهد به احتیاط عمل کرده باشد، در همون دوران هم باید اجازه شوهر رو به دست بیاورد و نسبت به نفقه هم مسائلش مطرح شد که اگر آمادگی از طرف زن برای ازدواج وجود داشته باشد و شوهر کوتاهی کرده باشد، خب نفقه هم بر عهده شوهر می آید، اما اگر کوتاهی از طرف خود عروس باشد، خب نفقه هم در این صورت تحقق پیدا نخواهد کرد. از مسائل دیگری که در این دوران باز مطرح می شود و این هم ممکنه پیش بیاید و گاهی هم دیده می شود این است که اگر بعد از دوران عقد و دوران نامزدی مراسم عروسی و خواستگاری و کلن مراسم ازدواج به هم بخورد، دوباره زن و شوهر، عروس و داماد از همدیگر جدا بشوند، اینجا مسائل مطرح هست. یکی از اون مسائل این است که مخارجی که در این صورت صورت گرفته است، حالا از قبیل مصرفهایی که در جلسه خواستگاری صورت گرفته، لباسهای نامزدی، جواهرات، سوغات، هدایا و بسیاری از مسائل دیگری که در این جریان مطرح هست، خب این مصارف حکمش چی می شود؟ آیا بعد از به هم خوردن ازدواج باید این مصارف هم برگردد، هر کی خرج کرده به او داده بشود یا نه؟ بعضی از مصارف برمیگردد و بعضی از مصارف هم امکان برگشت نداره. جوابی که دادن این است، هدایایی که موجود هست باید پس گرفته شود، اما خرجایی که شده قابل بازپسگیری نیست، مگر این که از اون طرفی که این عقد به هم خورده یک قول قطعی داده شده باشد و طرف مقابلم بر اساس همون قول قطعی این مخارج را داشت، مخارج را انجام داده باشد، حالا برخلاف اون قول قطعی آمده باشد، این عقد را به هم زده باشد، بدون دلیل موجه اعلان انصراف کند، اینجاست که اون مخارج دیگر هم بر عهده اون کسی می آید که این عقد را به هم زده است. این هم یک از مسائل دیگر است که در دوران عقد و دوران نامزدی مطرح است. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما جوانان عزیز ما توفیق دهد که انشاءالله نسبت به احکام مسائل شرعی اهتمام و جدیت بیشتر رو داشته باشند تا هر یک از این مسائل که برایشان اتفاق می افتد کاملا با آگاهی تمام حکم شرعی را دانسته و طبق آن رفتار نمایند. با این امید همه را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.